دارمند عمل میکنه، هم با
اقتصاد هم با ساره، هم با اخلاق لبناس، هم با مواجهه اصلی با خود آلیه فرق داره. چرا؟ چون دیده توی وضعیت قواره توی وضعیت دست به تنش میزن. نه قد دیدا و همه اینا اینه که اینا در واقع همه اینا توی دیدا هر روی کردی که بخواد بیرون بره، بیرون از وضعیت بره رو نه دیدا مطلبه که به غیر از دگل به یک معنا همه حرف پست مدرن ها دنبال یه بیرونه، یعنی پیش‌فرضی از بیرون میده. این خیلی نکته مهمه. حتی خود نیچه، چون نیچه رو همین بازسازی میکنه، نیچه که برای شبهش بر سر همه اینا هست دیگه، که خود نیچه هم وقتی در مورد تبار صحبت میکنه این کار در از یک بیرونی خون بیرونی پیشینی تبار بالا تباران از این افراد لویناس که بیرونش مشخصه به اخلاق به یه مدار دیگه شاهد یهودیت داره. حتی خود هایدگر هم دنبال یه بیرونی از وضعیت، یعنی چی؟ یعنی میره پشت افلاطون، یه افلاطون انحراف پشتش پن فارمیلست کنه، اونم باید تو فراروی بیر، یعنی بیرون رفتن از یه وضعیت دیرزم به این معنا همه این رو داره نقل میکنه. یه نقطه دیگه هم مهم، نقطه آخر اینه که دیرزا سعی میکنه آلترناتیوها رو در مورد هگل از خود هگل بیرون بکشه. این آخرین متنی که در برنامه فرستادیم بخونید، بیاید واسازی رو متنی که نوشته دیریدا واسازی بگیم، این صفحه اولش، این متن سانو کشتیه در مورد تفسیر و خانش دیریدا هست دیگه. بعد یه متن از کشتی برای خودش یه نقل قولی از دیریدا هست، اینو بخونید، یکی بخونید چلسه آفرین میگه از خط دوم چهره آنتیمان عجله نکن، فقط خواهم ایده رو بگیم آنتیمان چیه، ماجراش میدونید دیگه چیه، ماجراش آنتیمان چیه، اصلا خود آنتیمان چیه، اسم کیه، لباس هم کیه، آها خوب
برادرش
رو میکشم،
من
چون ذهن حکومت بوده از این حسین وزیر بشمه هم میگه که باید کشمه باشه، از این حسین باید در کنه. آره دیگه، آنتیگانه در واقع دختر اوتیپه توی داستان های امیرسان اعتبار که خود شاجدی آنتیگانه، شاجدی فرق داره با خماسه مثل ایدیولوگی سیست، شاجدیه و آنتیگانه دختر اوتیپه. یه داداشی داره اسم پولمیکوس که این علیه حاکم شهر کرونه قیام میکنه،
یعنی که برادرش قیام میکنه همه کرونه بعدن
در حال برادر دوتاشو داداشم ولی برای حاکم شهر اونجا حاکم میشه، بعد علیه شهر قیام میکنه با برادرش میجنگه، هر دو بعد دو بچه های اوتیپن یکیشون پیروز میشه یکیشون کشته میشه، این پولمیکوس کشته میشه و بعد کرون که حاکم شهر میشه اولش هم جشن پیروزیشه و قدرت اینا اجازه میده این جسدش رو پاک کنه، میگه جنازه باید بمونه، مثل این جنازه که مومون میدیسن جنازه تفا از سردر شهر آبزو میکرده، جنازهش خاک نمی کنه رای کنان میدن دیدن و فلان و ممنون میکنه کسی رو خاک کنه، آنتیگانه که خواهرشه میره رو خاک میکنه و بعد دعوا میشه در مورد که آقای میگه ازدواجش کنم، میگه چرا خاک کردی؟ میگه که اونم بحث میکنه، میگه ما دو تا قانون چون تو یونان بحث بوده دیگه، چون در واقع خدایان یونان هم بحث خیلی قرار وقتم داریم میگه بوده بسته هست خدایان یونانی در واقع دو تا وجه داشتن، یه در واقع خدایان قدیم بودن تایتان ها که اون خدایان جدید که میان اینا رو فراری میدن به حال اینا میرن به زیر زمین، مثلا جهان مردگان که خدایان جهان زیرین میشن در یونان، در یونان دو دست خدا داریم، یه خدایان کوه و بالا و یه خدایان زیر، بعد از مرگ میره همه چیز دست خدا رو اون رودخانه هست حادث رو هم فراموش میکنه و فلان میره، یه میره و یه تنفه هست رودخونه دیگه هیچی بر نمیگره از رودخونه، فقط عرفه هست که میره بالا در میگره و نمیتونه اون مشروعش برگره، برای اون خدا جهان زینه هر بلا به کلامی بودش که آتیگان هم بشه نمیگه که آقا قرار ما این بود این قوانین نانوشته خدایان تا وقتی که فرد زنده است زیر قوانین شهر شاه تعیین اما بعد از که مرد دیگه زیر قانون خدا به خانواده برمیگرده، به خانواده بعد خیلی مهمه میگن اما کوچ جسد خوشی شده ها رو بدید همیشه هر کی جسد دیگه مال خانواده است، خب
این حرف هم که خدا هم اون کشته شده، خب تموم شده، قیام کرده کشته شده، اون کشته میگه جسدش رو ما خاک کنیم، باید مرده رو خاک کنیم. این هم میگه نه، این جسد هنوز کاربرد سیاسی داره، ما باید درس عبرت کنیم. این تدعوا اونجا میاد. خود این جواب خیلی مهمه برای هگل. این بر شناسی روح بخش نفس روح بخش عربی روح حقیقی اصلا با آنتیگون میپردازه. هگل میگه این دعوا، دعوای بین آنتیگون و کرون در واقع دعوای بودی تضاد در خود یونان، آنتیگون آنتیتز به فرهنگ یونانی و به زودی فرهنگ یونانی فرو میپاشه به خاطر همین، به خاطر اینکه نسبت سکولاریسم رو برقرار کنه، نسبت بین خدایان شهر حاکم و خدایان جهان زیری. برای این تنش ایجاد میشه و منجر فروپاشی میشه. آخرش هم که برای این دستور میده آنتیگون هم با قربوزدن بیاره برایش به خاطر این زمین که قهرمان دیگه. یعنی آنتیگون در داخل خود دیگر هم دیگه بزرگترین تراژدی تمام دوران آنتیگون همیشه اون زن انقلابی مطرحه، چون جلوش وای نیست و در خواب خواهرش که گریزاره میکنه میترسه. اسم خواهرش بود؟ یادتونه؟
سه داشت
بله
اسمنه
آفرین، زهر منش بسید اسمنه. آره تو خواهره از این شخصا چیز دیگه یه نه باشه کاری میکنی بری کن دنبال نویسن دیگه از این حرفه که خیلی هم میشنه. خب آخرش میشه آخر من دستون ناتیکان زنده به گور میشه به این معنا توی وای میبندنش و بعد پسر خود کرون که نامزد حالا آنتیگون است اونم وارد تنش میشه با پدرش. کنم آنتیگون رو خودکشی میکنه، این میبینه رو خودکشی کرده، این رو خودکشی میکنه و زن این رو خودکشی میکنه، همه دیگه آخر تراژدی تراژدیه دیگه، تراژدی همین از جایی بعد شما میدونید که چه برای سر همه میاد ولی میاد دیگه. پیش رو هم میاد بهش میگن آقا نکن این کار رو، مردید را در خاک کردی، اون کسی باید میکردی تو خاک نکرد، اون کسی باید زنده باشه تو خاک کردی زن رو. این تنش وجود داره. آنتیگون اینجا به مسابقه شخصیت انقلابی سازش ناپذیر در تاریخ مصر، کسی که از قوانینی که بهش پایبنده دفاع میکنه تا لحظه مرگ بدون ترس. این اول گفت که بریم سراغ ماجرای دیریدا. ببین دیریدا از هگل داره چی میکشه بیرون. آنتیگونه وقتی ما میگیم بریم آنتیگونه هگل، چون هگل خیلی آنتیگونه رو بزرگ کرده با اون تحلیل خیلی عجیبش از اون. من یه فایل صوتیش هم هست که کانال من هست، یه ترم در مورد آنتیگونه درس به من جورج آمشه سی جلسه‌اش هست، آنتیگونه مسابقه توشی انقلابی. اون قرائت خیلی رادیکال. حالا من از هگل اونجا اگه خواستم میتونم بشم. خب حالا اینکه ادامه دیدار رو بخون چهره آنتیگونه.
چهره آنتیگونه وقتی با خشم در درمون به بدن به خاک سپرده نشده برادرش رو میدهد را نمیتواند به طور دیالکتیکی حل و فصل کرد یا جذب و رفت کرد.
توی داستان میخونه نمیفهمی چرا من کلید میکنه، چرا اینقدر جدیه برایش برادرش رو خاک کنه. خود میبینی فلان میگه مثلا یه چی مازادی هست، این میل مازادیه که اینجا خوش بازنمایی میکنه. خب
اون نمونه یه زنانگی رابطه اخلاقی با دیگری است، رابطه‌ای که بر اساس ساختارهای دیالکتیکی به رسمیت شناختن مصالحه و مقابله به مثل شکل نگرفته.
یعنی نمیره مصالحه کنه، مقابله به مثل هم نمی کنه، مثلا به رسمیت شناسی هم نداره. به همین دلیل زن یه هگل اونجا این دوگانی مرد و زن هگل تصمیم میکنه، قانون شهر، قدرت، مرد، قانون خدایان، خون، زن. و اونجا زن رو زن واجبه یک عنصریه که اتفاقا بعدا هم باز دیگران روش دست میزنن، واجبه یک عنصریه که به هیچ صراط مستقیم نمیشه دیده. این شخصیت های هیستری توی داستان ها معمولا شخص زنان هست. اصلا شما این فهم چه این کار داره میکنه میکنه. خب اون درسته اونجا شخص هیستری که مخ همه هم هست و فلان، ولی اگه بخواد یک سوژه انقلابی باشه، سوژه انقلابی تر از هر انقلابی مردانه ایه. چرا؟ چون که هیچ به هیچ مصالحه‌ای تن نمیده، فقط میخواد و نه نفت نفت خدا هست میشه. خب
تأثیر تمرکز بر این جای ناممکن در خانش هگل از آنتیگونه و به طریق اولا در خانواده، در اخلاقیات و در نظام مطرح شدن پرسش دومی است که این امکان ناپذیری را ریشه می کند.
ریشه می کند این رادیکال می کند. شاید بهتر ترجمه رادیکال می کند. پس این از صحبت من این ریشه. حالا بریم سراغ خود متن دیریدان. اون کروشنه مال دیریدان است. کروشنه مال کروشتی. می خواهم بدیم مدل واسط دیریدان چی بیه توی اون کتاب. تو همون گلر. خب بگو بخون.
چه می شود اگر چیزی هضم و جذب ناشدنی، ناپیمودنی و ارتباط نقشی بنیادی برای نظام ایفا کنند؟
این خیلی مهم.
تو دیالکتیک اینه ما یه دیگری برام پیدا میشه آنتز داره دیگه درسته میگه چی میگه آنتز با تز در تنش قرار میگه چی سنتز اگه اون آنتیتز اینقدر دیگری باشه تن به حتی آنتیتز شده هم نداره هم به حتی مبارزه هم نداره مثلا این چیزی که نشه حتی دو سیستم هضم بشه همواره مسئله دیگری باقی مونده دیدار می اون داره دست میذاره خیلی خوب رفت پست مدرن میگیره این یه نقش بنیادی برای نظام کار بعد توی کروشه میگه که در اینجا بسست 11 صفحه اتفاق میفتد یعنی 11 صفحه یه دفعه میپردیدا به طور مفصل نکاتی از مخاطبه هگل با دوستش و همون مشوقش ناتندر و نامزدش ماری فونتوشر را به تاکیه ترمیم کرده بود ما و دوستش فریزش نیتامه وصیت های در حواله یکی در باید عشق دوستی ازدواج ما کلی دیجا در مورد هاشی میگه 11 صفحه بعد برمیگرد بعد 11 صفحه این ادامه نقل قول بخون
یک
نقش شبه استقلالی
و
ایجاد
و اجازه دادن که رویای آشتی همچون حالی بر فراز آن شکل گیرد آیا همواره عنصری ترد شده از نظام وجود ندارد که امکان نظام را تضمین می‌کند و چه می‌شود اگر خواهر رابطه برادر خواهری در اینجا نمایانگر موضعی استقلالی یا موضعی بیرونی باشد؟
پس مسئله اینجا مسئله رابطه خواهر برادری یا اسکوچ می‌دید اینکه در مورد رابطه خواهر برادری کلی بحث می‌کنه رابطه بچه با مادر به این معنی نکننده است مفصل صحبت می‌کنه تو همون حتی همون سپاسیدم رابطه زن شوهر هم میگه بچه من مقتنی بر میل جنسیه بچه من مقتنی نیازه رابطه خواهر برادر مقتنی میل جنسی نیست به چه معنی رابطه بیغرضه و چه امکاناتی داره اگر یه همه میزه اصلا خوب بخشنه با من کلیشه ایده امروز نه میشه در اصلا میگرده فمینیستی ولی به هر حال یه امکاناتی تو رابطه خواهر برادر در میاد حالا ما کار به بحث نداریم ببینید دیدا داشت کار میکنه با هگل دیدا داره میگه توی یه هگل یه امکانات در میاد برای رفتار کردن کار دیدا یه نمونه دیگه بود کار دیدا همینه میره سراغ همون جایی که داره یه حاشیه بس برای کردن همون جایی که داره توی ساختمان دنبال یه حاشیه می‌گرده یه ساختمان رو متزلزل کنه توی همون ساختمان دنبال یه دستاویز می‌گرده برای اینکه از استفاده کنه علی ساختمان پس هم نه هم ایجاب در خود ساختمان هست وقتی هگل رو داره نقد می‌کنه هم کلیشه هگل رو هم ایده های سول به هگل رو هم از اون میره یعنی میگه هگل آنتیگونه رو بزرگ کرده در چهره آنتیگونه یه چیزیه که چنگ برد اون چنگ بزنه سوژه انقلابی رو از اون در سوژه انتقادی رو از توی اون در بسیار این از بحث ما در مورد ایلیداد و به هر حال گفتم بهتون اول این جلسه که حرفایی که ما این جلسه می‌زنیم فکر می‌کنم تنها چقدر تنظیم شما این بود با تمام جلسات کلاس قبلی ما فرق داشت به خاطر اینکه خب به هر حال ما داریم یه پست مدرن فرانسوی حرف می‌زنیم که اصلا بیچن نمیان این از این یک مؤخره من خواستم در موردش با شما صحبت کنم چون فرصت پس کارو به بهانه در مورد فلسفه معاصر و جایگاه فلسفه معاصر یه صورتبندی است با توجه به مفهوم خدا خدا و نسبتش با حقیقت چون که ما این ترم الان تمام شد این ترم از کجا شروع کردیم از نیچه گفتیم کل این دوران به این معنی دوران مرگی هست میخوام ببینیم چرا مرگی خدا هست و چه نتایجی داشته ولی قبل از اون اجازه بدید ما یک کمی در مورد تاریخ خدا صحبت کنیم اون چیزی بهش میگن تئولوژی لوگوس خدا زبان خدا خداشناسی تئولوژی دیگه تا دیالوژی ما یک حالا بگیم حداقل در غرب ما یک کثرت خدایان داریم در یونان باستان این مردم هستن برای کثرت خدایان گفتیم خدایان زیرینه کاری بهشون نداریم تو شهر دخالت نمیکنن تایتان ها خدا در غربی هم ولی خدایانی داریم که در شهر دخالت میکنن حماسه ها کلی راجع به این هاست ولی خود حاکم به یه معنا با اینا در ارتباط و خود حاکم هم نسبتی داره با اینا این خدایان بیرون جهان نیستن توی جهان هم یعنی همشه پشت کوی جایی هم دیگه خدا هم داره خدا هم داره ولی همه بیرون نیستن جهان توی جهان حتی اگه یادتون باشه دیگه اوج اینا کسرت خدایان برید این در طول تاریخ از فلسفه هم هست در تاریخ فرما هست تا کجا تا اول نشانه یه شکلی از تک خدایی رو ما کجا می‌بینیم؟ تو پیش سقراطی هم قبل از که اصلا افلاطون ارسطو شکل بگیرن یکی بود که میگفت یه عقل هست یه عقل داریم و جهان این جهان ماست یه عقل یا نص آناکساگوراس یا خیلی ما مالی سرست عرستو تونه تازی میگه فرزانهی در میان یابگوی هم نه کل در بیسوها پیش صحبتی که یابگوی این فرزانه هست این وسط آناکسوراس خیلی مهمه اون ایده از هر چیزی در هر چیزی چیزی هست من آناکسوراس آرخه بی نهایت کلی از بحث داره حالا خواهد
که اولین بار رو میدیدیم که این دیان اینجا تبدیل میشن به یه اصلا خدا نداریم در این دیان
حتی تو افتا ترستان خدا نداریم به اون معنی که امروز داریم
این تبدیل شده یه عقل حالا نص میگم عقل مدبر یه عقلی که داره در جهان رو تدبیر میکنه این گزار از کثرت خدایی آمد خدا تک خدایی که یه مسیریه که شروع میشه از اینجا یعنی از قرن فکر میکنم میشه 4-5 پیش از میلاد و میاد تا قرن 17 یه مسیریه یه جهانبینیه که از قرن 5 پیش از میلاد تا قرن 17 یعنی میشه 2200 سال بیان بگیم تا دکارت این خود این تک خدایی که ما میتونیم اسمشو بذاریم اگه نمیش بگیم کثرت خدایان اسم کل این دوران میتونیم بذاریم توحید این تک خدایی به من توحید من این تک خدایی خدای جون معانی دیگه هم دارتون چی میشه که ما وارد ساعت تک خدایی میشیم؟ منظومات خود عقل ایجاب میکنه تک خدایی به من کار ندارم که پیامبر اومده گفته که آقا تک خدا باشیم که تو در موعد بپرسیم توی یونان یا مطابق پیامبر اصلا نداره پیامبر اون این بنده رسمی اینجا پیامبر در کار نیست خود فلسفه میرسه به تک خدایی این خیلی مهمه خود عقل توحید یه مرحله تمدنی پیشرفت نسبت به فلسفه نه فقط برای دیندار برای فیزیکدان هم داشت فیزیکدان هم باید تو جهان تک خدایی باشه نه فیزیکدان باشه برای اینکه 100 تا سوال داشته باشه که نمیتونه جهان رو بشناسه یه فرمول یه قانون باید داشته باشه هم یه خدا داشته باشه حتی ما این گزار رو از گزار از هومر به هزیود هم میبینیم که خدایان دارن مرتب میشن هزیود یه جایی هست توی هسیودوس دیگه یه جایی در نمایشنامه موسا و کارها میگه که در به هومر اشاره میکنه دختر موسا و هستن دختران زئوس سپردار میگه که شاید مردی خلصگی بود میگه میگه که ما میدونیم دروغ راست رو به هم بیامیزیم ولی ما میخواهم راست بگیم یعنی هومر دروغ راست آمیخته بود اما الان این راست نزد داره پیدا میکنه عقل میاد حاکم میشه نزد ببین لوگوس اصلا ماهیت لوگوس وحدت بخشی نیست شناختن این وحدت بخشیدن به تجربه میگه سرات پس پیشرفت در عقل پیشرفت لوگوس از کسات خدا ما رو مثلا توحید سوق میده یعنی یه جهان که یه صاحب داره یه قانون داره فیزیکا میتونه رو بشناسه بعد دستش در بخور جهان میتونه بشناسه اینجوریه که یه جهان یه جهان قانون داشته باشه جهان دیگه خود این میخوام این خیلی مهمه ماهیت این واسه اول خدا همیشه عقل نص عقل دیگه عقل بوده بعد در مرحله بعد میاد توی افلاطون در افلاطون اون اصلا راست در افلاطون چیه در افلاطون میگه این عالم داریم عالم محسوسات حالا چی دوکساستا دوکسا که این علم متنازعه باشه و بعد یه بالای عالم داریم حالا اونم باز علی میگه تفسیر خط کتاب هفت جمهوری اون بالا یه عالم داریم حالا این بالا خواهش که ریاضیات همون چیز دیگه مفروضات و ایناست کاری بهش نداریم اون بالا میشه عالم ایده ها که علم متنازعه باشه اصلا اپیستمه است اون عالم نوعتا است نه اپیستمه است و اینجا ما ایده این ایده ها داریم این خود افلاطون هم که ما کثرت داریم در خدایان و همچنین یه خدایی هم داریم اینجا که این ایده ها رو میبینه این جهان رو از دلش میسازه مثل نجاب اسمش چیه؟ دمیورگوس دمیورگوس تلفظ فرانسوی داشون سنتایی که اینجا بوده اینجا فرانسوی بوده مثلا دمیورگوس دمیورگوس که اصلا صانع صنعتگر ترجمه تحت لفظش پس اینجا دمیورگوسیه که این کار میکنه که دمیورگوس یکم علت فاعلیه ولی تو این ایده ها میتونه مثل ما ایده های بهش میگی چی؟ ایده خیر اگتون اگتون یا دکوت ایده خیر پس اینجا یک بچه کارکردی عملیه این بچه نظریه ماجره و ارزشیش ولی باز که کسرت داریم دیگه در ارسطوه که ما میریم در مورد این جهان که عالم تخت و قمر و سلسله مراتب موجودات داره میره بالا آنها یک فرشتگان هرشکست و غوله میخواهد بگیم اخلاق و بلا میرسیم به اون چیزی که محرک نامتعرض مرگ نامتعرض جنسش چیه؟ تا تاریخ هفته رو برای مرور بکنم جنسش چیه مرگ نامتعرض؟
این جنس این ماده است، ماده صورت. معرفی نموده جنسش چیه؟ جنسش چیه؟
مجرد
از ماده، مجرد سلبیه. مجرد یعنی چی؟ یعنی از ماده مجرد. خب چی خودش؟
فکر
دیگه، عقله، جنسش عقل، فکر. ما وقتی در دیگه رشنال امروز که قرن 21 ما دیگه نمی‌فهمیم، چون امروز برای ما عقلی یعنی ذهنی، میگیم یه چیزی رشنال یعنی عقلانی یعنی ذهنی، ولی اون وقتی میگه رشنال یعنی عقلی یعنی جنس از عقلی، ما دیگه نمی‌فهمیم که بخاطر فرقی در بعد ما این از دست داده می‌گیریم، وقتی این جهان رو از دست دادیم به لحاظ عقلی. فکر عقل کار عقل چیه؟ کار فکر چیه؟ که فکر می‌کنی به چی فکر می‌کنی؟ یاد رو دیگه گفتیم چی؟ نوع سیستم رسورس فکر فکر، چون کل این چیزا بی‌ارزش هم برای خودش فکر کنی، فقط به خودش فکر می‌کنی، اینا هم از شوق این حرکت می‌کنن و باقی ماجرا تو عرصه. پس اینجا محرک نامتحرک هم خیره و هم محرکه، یعنی داره اینجا برای اولین بار در ارسطو میشه کجا بگیم کتاب لامدای متافیزیک، اینجا به این میگه توس خدا. بعدش هم بحث میکنه در موردش، ولی چند تاست یه جایی حتی فکر میکنه بحث میکنه در مورد که این یکیه یا ده تاست، یه جایی هم کتاب لامدا میگه 55 تاست، هم در قاطی کنه بس آخر کتاب لامدا یه جمله میگه از مهم میگه که بگذار تا فرمانروا یکی باشد، خوش باد فرمانروا هم چیزی، یعنی توحید و بیهید رو تدبیرش اشاره میکنه که آن یکیه و این سلسله مراتب آورده. این صورتبندی ارسطویی که بعدا توی فیلسوفی به اسم افلوتین اگه یادتون باشه تبدیل میشه به احد که بالاترین شکل توحید در تاریخ، چون در بدن در ادیان ابراهیمی باز به این معنی اینه که انسانی ترش میکنه، برمیاره پایین، خدا دخالت میکنه در جهان، تصمیم میگیره و معجزه میکنه، ولی این احد اصلا مطلقتر این احد هم یادتونه این چجوری چیز میشه، چجوری خلق میکنه جهان آفرین سرریز میشه، آخر روه سرریز امانیشن میشه، سرریز میشه میاد ازش عقل که اون نص میشه، این نص که اینجا بوده توی اون میشه زی تازه زی نیشه بیده و بعد نفس یکی دیگه نفس دانی داریم، نفس عالی داریم، نفس عالی تیماموسه، نفس دانی میشه هم فوسیس که طبیعت و واقعی ماجرا، ولی باز یه خود هست تک خدا یه شکل بیده. این سنت افلاطونی و افلوتینی و ارسطویی این ستا با هم دیگه تشکیل دهنده کل سنت اورنوسنا میشه که دیگه همون خدا علی ابراهیمی و یه خداست و یالا همین ستا اوغنون و افلوتینی بعدا که در سر روح القدس هم به هم پیوند میزنن و این ماجرا میشه. حتی دوران مدرن هم که ما میایم این تصور توحید دیگه هست به این شکل خدای تکی، یعنی خود دکارت وقتی که در تأملاتش به همیشه شک میکنه به خدا و جهان و بعدا همیشه شک میکنه به یه چیز نمیتونه شک کنه، به اینکه یه معنی هست که باید شب کنه بس این خلی بخوره هر چیزه. بعد از که من اثبات میکنم در مورد اون در مورد اون چی اثبات میکنه؟ خدا قبل از جهان خدا را اثبات میکنه. برای دکارت هم خدا توحیدیه، ولی همین توحیدا میذاریم توحید متعالی، یعنی خدا تو همه اینجا متعالیه. حالا درسته تو نص یه جهان دیگه نیست، ولی رفت رفته در افلاطون میره یه جهان دیگه، اینجا ما خورسموس داریم در افلاطون دیگه جدایی سپریشن، بعد اینجا یه جهان دیگه است، اینجا یه جهان دیگه، حتی توی خود دکارت هم واسه جهان دیگه است خدا، حتی دکارت برای دکارت خدا برای پرستش نیست، خدا رو اثبات میکنه که چیکار کنه؟ سوالساز چرا یعنی چی؟
یعنی که انجام
دو خب چرا خدا رو اثبات میکنه؟ خدا چی کمک میده کار میکنه؟
برای
سنبیت دوگانگی؟ نه
که بتونه از سوژه خودش بیرون میاد بره سراغ جهان.
این هم اصلا کافر نیست. نه برهان داره که میگه دلیل داره. خدا رو دکارت اثبات میکنه که ازش یه استفاده بکنه.
زامن معرفت میشه.
زامن معرفت. یعنی شناخت واضح متوازی داره. clear and distinct. زامن واضح بود. چرا من ایش این مثل داره واضح متوازی میدم میکنم اعتماد کنم به شناختم؟ چون خدا اونجاست و قلیب کار نیست پس نمیخواد من پول بذاره بس کنم به شناختم اعتماد کنم خدا حافظ خدا دیگه من شناختم شروع میشه فلسفه مدرن میده. خب این کل مسیر 2200 سال نگاه توحید متعالی، هرچند اینجا باز توحید نداریم اینجا باز تو بری که شکل میگه توحید متعالی از کسرت خدایی اونا پس کسرت خدایان این کسرت خدا رو میشه بحث کرد در مورد فیلسوف کاری میشه توضیح داد چرا انسان ها خدا رو کسی میبینن چرا انسان ها خدا رو کسی میدن اول چون که رو کردهای عدیره ابتدایی آنیمیستیکه. آنیمیستیک یعنی چی؟ آنیمیستیک یعنی چی؟ یکی بگید آنیمیستیک انیمیشن میداد آنیمیستیک یعنی جهان زنده بهداری، یعنی اینم زنده است، اونم زنده است، همه جهان زنده است. خب وقتی که جهان زنده است، مثلا من دارم توی کشتی حرکت میکنم و یک ابر سیاهی میاد بالای من که طوفان زاست و امکان داره من غرق کنه، من به این ابر اراده نسبت میدم، چون آنیمیستی جهان میبینم دیگه، این ابر میخواد بیاد منو غرق کنه. اگه این ابر نیاد، شاید من شاعر باشم، شعر میده که این ابر نیاد مثلا، یعنی من توی کبیری باشم از خوبصاری مورد در حال کشتی یاد مردم باشم، یعنی این ابر میاد. بعد ابرم که میاد میشه ممنون ابر، چون بهش نسبت میدیم دیگه. الان برای بچه ها همینطوری نگاش آنیمیستی که دیگه من داره با اون قبلا صحبت کردن در باشید مثلا پاش میکنه یه جایی مادره به اونجا میزنه میگه بعد بعد مثلا چقدر صندلی بعدی که پایه، چون همینطوری میکنه زنده هست مثلا. برای به هر کدوم از این نیروهای طبیعت انسان یک اراده و در نتیجه شخصی انسان میده، این میشه خدای آب، اون خدای باد، اون باره هر چیگه هست. به این معنا که اصلا خدا شکل گرفته فقط در مثال یک مثال داره، ما کار پشت ماجرا نداره. این وحدت این در واقع توحید نگاه توحید تا چه زمانی انقلابی که اینجا به راه میفته کیه؟
اسپینوزا.
اسپینوزا ما رو وارد چه ساعتی میکنه؟ ساعتی که ما بشیم این وحدت وجود بازم توحیده به معنای تک خدایی، ولی وارد ساعت وحدت وجود میشه. خیلی جالب، اسپینوزا حدودا هم هست به مرسد راست که این برم به وحدت وجود رسید، ولی وحدت وجود تشکیکی به شکل دید. وحدت وجود یعنی چی؟ یعنی نامجود جهان دیگه نداره. حتی نتیجه منطقی فلسفه مدرن، چون به مرور خدا رو کمرنگ و کمرنگ و کمرنگتر کردن، ولی اسپینوزا گفته آقا یک جهان داریم که همون خداست، همون دئوس سیو ناتورالی که خدای طبیعت، این جهان رو بین یه وقت وجود داریم، مونیزم فرق داره با تک خدا، یه خدا داریم که همون جهان، و به این معنا توی سنتی بعد از اسپینوزا این جهان تک جهان تک خدایی باقی میمونه که اینا یک پارچه هم یکی هم از هم دیگه جدا نیستن. اوج این سنت جهان مساوی خدا که از اسپینوزا شروع میشه که جهان مساوی خدا و ثابت در نهاده حالا هم کرده، اوج این میرسه به کی؟ میرسه به هگل. جهان مساوی خدا که بهش میگه روح مطلق، اما در حرکت. ما در هگل میرسیم به چی؟ به وحدت وجود پویشی که ما یه جلسه هم شما صحبت کردیم دیگه، یعنی جهان خود خداست و همه در حال حرکت. خب خیلی دیگه این اوج رادیکالیسم وحدت وجود و این حرکت، این حرکت الهی، حرکت درون مبانی، این حرکت با مثلا من گفتم پیغمبر خدا، کل این داستان که ما در مورد خدا گفتیم اصلا الهیات نیست، در مورد حرکته. تاریخ خدا تاریخ حقیقت، تاریخ فلسفه است، تاریخ شناخت بشری. پس این خداتون چی باشه؟ ببینید حقیقتتون چیه، معیارهای حقیقتتون چیه؟ حقیقتتون چیه؟ خدا مثلا لنگری که معیار حقیقتش چنگ میزنه. و وقتی اینقدر حرکت کثرت ایجاد شده، حرکت ایجاد شده در خود ذات خداوند و به یه معنا اگه بخوایم که با یه صفات باشیم، تمدن هنوز تحمل اینا نداشت، های دیگه بود. های دیگه بود دلیلی که ایدئولوژی ایدئالیسم رو تموم شد. اینکه تمدن قرن 19 هنوز تحمل این فهمی مثلا نداشت. خیلی جالبه. بعد از اینکه چیز حرکت بعد از وجود پویشی به این معنا بود که مسافران داریم تمدنی بر که هنوز کنوز تحمل اینو نداره. مثلا هنوز کنوز بعد مولا 400 سال یوسف نداره. هنوز هم حتی تفسیر رادیکال ازش نمیتونم بکنم. خب این تعریف اینقدر عمیق میشه، تمام معیارها رو همه چیز رو در حال شدن میکنه و خود این یه امکانی رو ایجاد میکنه برای یک جهان جدید که دیگه میرسه به جهره کلیدیش که نیچه هست، میگه خدا مرده است. خدا مرده است به این معنی که معیار حقیقت چنان به حرکت افتاده که ما دیگه نمیتونیم به چنگش بیاییم، از دست ما میگریزه. به همین دلیل چون این قاعده این حرکت رو نمیتونیم هنوز به چنگ بیاریم، دوچار یه شکلی از نسبی‌گرایی افراطی میشیم که میشه خدا مرده است. جهان جدید دوچار تمدن نسبی، دوچار نسبی گرایی. و فیلسوفان این جهان رو چنان که حالا در طول اینتر میدیم، ما کل بحث اینتر مون از نیچه شروع شد تا دیویدا، که اینا فیلسوفان جهان
خدا مرده است. یعنی چی؟ یعنی معیار واحد نداریم. خدا گفتیم معیار حقیقت چیه؟ هیچ معیار واحد نداریم، نسبی گرایی رواج پیدا میکنه و به همین دلیل دائماً معیار حقیقت مرده است اینا. اما حالا ما امروز که با شما صحبت میکنیم، که دارم از فضا معاصر صحبت میکنیم، چند دقیقه میخوام اینا رو گفتم برای که در مورد دورنمای آینده صحبت کنم. آینده فلسفه ما نمیتونیم بگم سالگی رمده آینده صحبت کنم. آینده یه پیشگویی میخواد دیگه. آیا جایی چند جسی بعضی دوستان هم بودن سام جسی هم توی زبان میدم به معنی معاصر بود اینجا بود دست ما کشم آینده پیشبینی آینده یک سطح پیشبینی میخوام به چه معنی به این معنی که ما نمیدونیم آینده اصلا نمیدونیم دوره که الان هستیم که تموم میشه همه سال دیگه یا 20 سال دیگه فیلسوف بعدی ما که قرار این کار جدی جهان به راست تمدنی تغییر بده یا دیگه مطرح کنه که میاد ولی به هر حال الان جهان فلسفه معاصر دوچار همین ایده مرگ خدا فروپاشی که اوجش هم توی فیلسوفانی که سطح اخیر رو جدی یعنی لبیناس که آن مجموع چنگیزان یهودیت به معنی دیگه باتهای و دیویدا امروز یعنی فلسفه باستانی، فلسفه چهکی، فلسفه نه، فلسفه دیکانستراکشن و جهان الان در آستانه دوره ای که یه فیلسوفی بیاد و یه تمدنی بیاد که بتونه یه خدای تازه رو یا یه جهانبینی تازه رو تبدیل بکنه و دوباره بتونه یه سری معیارهای رو بر اساس بازسازی کنه. اگه ما بگیم چه توی دوره‌های مثل دوره این بودش که بخواه مثال بزنیم که سوفسطاییان در آتن حاکم بودن و یکی مثلا مثل سقراط از امر کلی دوباره دفاع میکنه در مقابل نسبیگرایی سوفسطاییان یا هیوم وقتی میاد تنشتو میشونه و کانت میاد از امر کلی باز دفاع میکنه امروز ما دوره سوفسطایی یعنی پست مدرن داریم و این میل وجود داره در اندیشه که یکی بیاد دوباره از امر کلی اما با پذیرش این مسئله دوباره دفاع کنه این چیزی که فلسفه آینده رو رقم میزنه اینکه این چه اتفاقی میفته من هم نمیدونم واقعا هرچند دونماش رو میبینیم توی بعضی روکرد و بعضی حرف که مطرح میشه ولی واقعا این همچنان یه بحران بیپایان و اینکه چگونه میتونه در با آینده پیوند بخوره یک بحث برحال دیگه ای که رفتی بحث ما اینا کلاس ما کنم خب این هم ذهن کلی در مورد ماجرای خدا حقیقت و مسیری که شد تا به جایی که محسن رسیده و در مورد آینده صحبت کرد خب سوال اولا هر کسی که خدا هر کسی من بی سلام علیه آقا خدا وجود داره نداره صفات من برای میگم خدا من برای مسلمی هم کدوم خدا این چی میگم خود واژه خدا مثل هم هستی مثل از فرد استعمال اینقدر استعمال کاذب شده که تمام امکاناتش یعنی به شکل منتظری داره مطرح میشه کم چی میگم یعنی وقتی مثلا من میگم خدا و بقال اینجا میگه خدا وقت خب من این بقال داریم بگه خدا هر حالی خدا هر بزنیم بقیم این مسئله است این که بشر امروز به خدا بشر امروز آیا نیازمنده؟ قطعا نیازمند بشر امروز نیازمند یه نگیر بشر امروز در حال فروپاشی تمدن ما در حال فروپاشی ما دچار بحران معیار این عدالت از دست رفته در جهان دوباره سوژه مفهوم آزادی از دست رفته در هم این مقاله نوشته اصلا در کردستان مقاومت در میان هیولاها در هم جهان میشه جهان پر از هیولا شد هر کشوری شما هر جایی که آرمانی داشته الان تبدیل شده به زدش سرمایه‌داری شده در همه چیز از بین میره خیلی زیاد جهان این جهان واقعا نیازمند نیازمند جرأت به واقع حتی این وضعیت سرکوب شده و ترسناک که توشه این که این جهان نیازمند خدای تازه است برای ایجاد دادنش اینو حتی نه های بگیر بگیم این جهان نیازمند خدای تازه است ولی خدا برس به چه معنی؟ دارم چی میگم؟ یعنی معنی تازه این معنی که من میگم این یعنی از معنی فلسفی کلمه که امکانات این جهان نیاز داره برای دوباره یه